أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين یکی از انفال رو شمردند قطای الملوک و صفایا در رابطه با موارد و مصداق این نوع از انفال تعبیرات مختلفی که در روایات آمده مال الملوک کل شیء للملوک سواف الملوک و قطای الملوک اینها دیروز بحث و گفتگو کرد و در هر حال این هم نوع من الانفال یعنی للامام و لیس لعهد الناس فیها سهم یا شیء چیزی که هست این آیا کل اینها این چنینه یا اون جایی که به وسیله جنگ به دست میاد در مورد صف المال خودش در متنم مقید شده ولی در مورد قطایع ولو صریحا مقید نشده ولی یستظهر از عبارت ما لیس للناس فیها سهم که یختص به ما یتوقع منه ذلک. نکته ای که در پایان این بحث هست اینه که این روایات تعدادش ولو مطلقه مال الملوک یا قطای الملوک اما در روایت معتبره حماد مقید شده به این قید که ما کان فی ایدیهم من غیر وجه القصب اونی که در دست ملوکه اما نه قاصبانه من غیر وجه القصب لان القصب کله مردود لان القصب کله مردود قصب باید به صاحبش برگرده اونی که میگیم لل امام اونی که لل ملوک است بدون اینکه قصب کرده باشد چیزهایی که در ایادی سلاطینه معمولا این دو حالت رو دارن نه همه جا داشتید اگه یه خورده صبر کنید برای اینکه شما این اعتراض نکنید عرض میکنید بله خیلی جاهاش قصب معلوم اما خیلی وقت هم نه یدن به ید از سلاطین قبل یا امثال اینها زمینهای بایع مواتی بوده احیا کردن ساختمان ساختن کاخ درش ساختن امثال اینها نه حکومتشون قصب اون مسئله دیگه ای. اما این زمین در یک زمین مواتی احیا کردن باغ درست کردن به اصطلاح قناتی ایجاد کردن به هزینه خودشون بد شده مال الملوک همین کاخهایی هم که الان وجود داره خیلی هاش از این قبیله یا زمینشون ابتدا هنوز خیلی قدرت هم نداشتن زمینشو خریدند و توش ساختمان کردن اینا یوم که موارد زیادی هم یتفق و کذا بله مواردی هم میاد که قصب کردن یه مواردی هم هست که نه صاحبانش بهشون بخشیدن کانم من المتداول یه جایی که میرفتن یه جایی که خوششون میامد همون در حقیقت سواف الملوک یه جایی که خوششون میامد شروع میکردن تعریف کردن اون صاحب مالم حالا یا روی ناچاری یا برای خودشیرینی و تملق و استفاده های دیگر آقا پیشکش خدمت شما اونم میگه بسیار خوب سرت چو بزنی بله بله نه حالا رشوه که بله اینا هست مواردی که نه قصب نیست مال خود اوناست اما حالا شده غنیمت جنگ شده مثل غنایم دیگری که در جنگ میگیرن چیه؟ همه مال افراد بود، زندگیشون بود، ملکشون بود. حالا هرچی نه نه خیلی ملک شخصی هم به خودش دادن. بله بله بله. اونی که لِل ملوک به حیث ملکی، بله اینا روایت شاملش میشه. بعد میگم اونی که قصبه، نه اونا مردودن. پس به این دلیل، به این روایت، باید سایر روایاتی هم که این عنوان، این قید درش ذکر نشده تقیید بخوره. بل یمکنن یقال که نه، اصلا روایات دیگر هم اطلاق نداره، نیاز به تقیید به این روایت نیست. فی ذاته همه اون روایات هم مقید خود به خود. چرا؟ برای اینکه میگه مال الملوک، اونی که مال اوناست، لِ مال اوناست، ملکشونه، اونی که غصب کردن، ولو الان به ایدیهم، ولی ملک اونا نیست. مال الملوک شاملش نمی شود. حالا در روایت مرسله حماد در حقیقت این مطلب را، این عنایت در موضوع را تشریح هم کرده، بیان کرده. پس اونی که غصبه، که للملوک نیست، الان قصبن در دستشونه، ول قصبو مردودون. بنابراین این قید لازمه در عبارت، ولذا در شرایع رسما به این مطلب تصریح میکند که وقتی اینو بیان میکنه، قطای الملوک چنین و چنان، اذا لم تکن مقصوبتن من مسلم او معاهد، اگر مقصوبه نباش. در متن تحریر این قیود نیامده. در مجموع نکته ای که به نظر میرسه در متن تحریر و وسیله بناشون بر اون نبوده که این بحث انفال مشروع بیان بشه، چون کلنه اون وقتی که می نوشتن چنین و چنان مورد ابتلا نبوده. اینا دیگه مال زمان امامه، و وقتی که مال زمان امامه، امام خودش بهتر می دونه. حالا فی الجمله این برنامه ها بیان شده، و یا ولذا در متن تحریر این قید نیامده. و یمکنن یقال، نه متن تحریر هم مقیدون، برای اینکه خود همین بیانی که اخیراً کردیم که موضوع الامام خودش فی نفسه مقیدون، اونی موضوع الحاکم قطای الملوک، اونی که مال اونا باشه، اون خودش موضوع خود به خود زیغه، ولذا نیاز به قید نداره. قید در حقیقت یه نوع توضیح در مسئله است. بنابراین کنه این قید لازم. عمده این سؤاله در عرف اون سلطان از کسی غصب شده، از مالی از کسی گرفته شده، حالا که وارد شهر میشیم و شهر در اختیار قرار میگیره، رسیدگی میشه، عده‌ای میان اعتراض میکنن که آقا این ملک، این زمین، این مزرعه، این به اصطلاح ساختمان مال منه و به زور از من گرفته، غصبون. حالا راه اثباتش به هر نحوی که اثبات شد نبصرفه، اما این غصب گاهی من مسلمین، گاهی من معاهدین، یا هر نوعی که مالش محترم باشه، لا اشکال فیه، مردود. مالی رو که این شاه، این سلطان، این حاکم قبل از این جنگ، قبل از این پیروزی مال مسلمانی بوده غصب کرده، یا مال معاهدی و امثال ذلک که این مالش از نظر مسلمان ها محترمه، باید این مال رو بهش برگردونن. پس بنابراین اینجا هست. اما اگر نه، قصبی است که وقع همین حربیه، یکی از اهالی خود این شهر که الان با شما در حال جنگ بودن، این حاکم هم از او قصب کرده، بله بله، حالا چی؟ از نظر عرفی قصب مال او بوده، حالا برای ما چه حکمی داره؟ وقتی که مسلمان ها برای اینجا غلبه کردند چه حکمی داره؟ اینم خارج از انفاله و به امام نمیرسه یا نه اینم باید به صاحبش برگردون؟ جواب این مطلب این است که اگر فرض کردید کافرون حربی، اولا روشنش کنیم بحث، اینی که به صاحبش برگشت داده نمیشه اینش مسلمه، نباید به او برگشت داده بشه، بابا جبلیس اینش که قطعیون. پس این سوال فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که بسیار خوب، حالا که به صاحبش ندادیم این جزء قنائمه و یقسم، یا مثلا جزء مفتوح الانواس ولی المسلمین، یا نه این لل امام من الانفال ولی الامام، اونی که قصبون اون وقتی است که من مسلمین او معاهد باشه که حسبون که حکم قصبو داشته باشه. پس یدور بین این جهت که آیا جزء انفال حساب می شود یا نه، نش به این که جزء مفتوح الانوه باشه اگر به حساب منقولاتش هم گفتیم، و یا نه تقسیم بشه به عنوان غنیمت بین المسلمین بعد اخراج الخمس. اینو چی کارش کنیم؟ بگیم لل امام جزء انفال یا نه از انفال خارجه و حکم دیگر داره؟ لعله بتونیم اینطور بگیم روایت حماد ولو قید میزنه ولی یه تعبیری درشه به نحو تعلیل، لأن القصب کله مردود، باید رد بشه. تعلیل آمده رو حیث رد، اون اندازه‌ای که عموم قطایع تقیید میخوره از حیث نفل بودن اونجاییست که این تعلیل درش جریان داشته باشه، یعنی قصبی باشه واجب و رد، اون از انفال خارج. اما اونی که واجب و رد یا جایز و رد نیست، نه این تعلیل شاملش نمیشه. این تعلیل میشه مبین معلل. اونی که لیس من الانفال یا به تعبیر خود روایت مثلا من غیر وجه القصب، اون قصبی است که باید رد بشه، اما اون قصبی که نه ردش واجب نیست مشمول این تعلیل نیست. بله اگه عمومیت نداشت که از اولی بحثشو نمی کردیم، فرض گفته اول قصد ولی بعد تعلیل کرده، تعلیل یعمم و یخصص، این تعلیل میاد بیان میکنه که مقصود از قصب در معلل و در اصل حکم اینه، بنابراین اختصاصش میده به اون جایی که الان مقصوب منه کسی که این مال مال اوست، مالش محترم باشد که باید بهش داد. او کیه؟ یا مسلمان باشد یا معاهد باشد، کافر چنین و چنانی که از نظر شرعی مالش محترم باشی.
اصل دخول در انفال مجبور،
بله آقا نه اون وقت، اون وقت عمومه، یه قید داشتیم عموم گفت قطای الملوک، یا روایات دیگر بدون قید گفت مال الملوک، بله این عموم قطای الملوک عموم خرج عنه این قصب. اما اون جایی که این چنین نیست نتیجتا نه این حکم رو نداره و این غیر محدود به این مقدار می شود. بله بله حالا تزه بده مقتضای معتبره حماد همین مقداره. اما اگر آمدیم گفتیم که نه، مال الملوک، نه اینی که ملک او نیست، ولو الا دیدن هم قصب، از یه نفر اونجا قصب کرده به اصطلاح، بنابراین از اولین عموم شاملش نمی شود، ولذا یبقا در حکم اون اموال دیگر، اما اینکه للمسلمین و اما من القنیمت فیخصص. بله برای خودشون که غصب و موضوع خودشون، این خودش هم کافر حربی بود. فرض اینه این مالک، این قطای الملوک الان قبل از اینکه مسلمان ها برسن اینجا، خود اونم کافرون در کشور خودشون، بحث غصب هم یه بحث عموم و اقلاییه در بین همه اقلا هست. این قلت که اگر ما بیاییم و این قصر رو، یعنی کنه رو بیند، ناچاریم بگیم لن القصر مردود ازا لم یکن علا وجه القصر، لن القصر مردود اگر چنانچه عمومیت داشته باشه، قصب هر کسی ولو قصب در داخله خودشون از کافر حربی، نوع اموال سلاطین مثلا از این قبیله، فیبقا موضوع این نفل قطای الملوک و مال الملوک یه موارد نادری، یلزم حمل مطلق، حمل عموم برای یه موارد نادری. و از این جهت نه، باید بگیم حتما مراد همون قصب از اون کسانی است که مالشون محترمه، غیر او رو شامل نمیشه، و الا لا یبقا برای قطای الملوک الا موارد نادر، به این یه قرینه بشه برای این خصوصیت این مورد. جواب این است که نه، اموال ملوک ولو کان اصلش غالبا بالغصب، فرض کنید اینطور طبق ذهنیت جناب مبارک آقای شمس اول کار، غالبا بالغصب لو فرض کذا، اما معمولا خود اعیان که باقی نمیمونه، یا درش تصرف میشه، خرید و فروش میشه. وقتی خرید و فروش شد، این زمانش میاد به ذمه، در اعیان حالا اینو فروخته، چیز دیگری خریده به جاش، اونی که خریده ملکش، اون دیگه غصب نیست. و با توجه به این نکته، نه موارد زیادی یبقا برای املاک ملوک که ظاهرا ملکیت عرفیه شرعیه شون هم حتی حاصله، اینطور نیست که همه اینا الان همه اینا غصب، بله یختص به اون مواردی که ملک خاصی رو از کسی غصب کرده و همچنان باقی است در دستش. اینا اگر خارج بشه، اختصاص به فرد نادر پیدا نمی کنه، حتی غصب من الحربی من قوم خودشون، همه اینا بگیم نه لیس من الانفال، ولی در این حال یبقا برای انفال موارد بسیار بیشتری. این هم توضیحی داشتیم در ذیل این بحث قطای الملوک. خیلی خوب، این یقت اون الناس، این موردی بود که بهش استدلال کردیم، ظهور در این که قطایعی که به دیگران میدهند، بله برای اونها یقت اون الناس هم طورا، ولی اطلاق اون روایات، اگر به اطلاق اونا بگیم، هر دو رو شامل میشه، قطای الملوک، قطایه برای کی؟ لنفسه اول غیره، بحث از این جهت بود، خوندن این کلمه به این شکلیه تا خیلی اثری در قضیه نداشت.
در نهایت که مطابقه هم با این اقدامات تعقیب میزنه با این تعقیب دیگه این استدلال جاری نیست.
نه با این تعقیدم بخون بله آقا
مردود
کل قصب مردود بله اونم مردودون حالا این مورد رو شامل نشه ولی اونی که قصبون مردود ملاک واقعیشه ولو تا اینجا الان مردود نیست رد این به اینه که رد کنن به ذل غنیمه یعنی کل مسلمین یا جز غنائم للمسلمین بله بله آقای محمدی خیلی مذهب قائل به ربط نیستن حالا یه مرتبه این وسطی یه پرانتز بازی میکنن از یه جای دیگه فردا هم ممکنه سوال بکنن درباره ربح اربه های مکاسب چرا مثلا در زمان پیغمبر چنین و چنان نبود خب یه وسط اشکال نداری اینا یه پرانتز خب در این بحث نبودیم که حالا هر چی که بود بله بله دیگه متمدن شدن همه آقایون به اصطلاح اهل روز شدن مدرن شدن. عنوان دیگری که در باب انفال هست و منها القنائم التي ليست بإذن الإمام عليه السلام غنائمی که به اذن امام نیست یعنی یه دسته مسلمان ها یه روز جمع میشد با خودشون مثلا یک مرتبه هم رج و عصبیت اسلامی هم به سرشون میزنه بریم فلانجا رو فتح کنیم مردم مسلمان کنیم اشاعه اسلام تبلیغ اسلام چنین پا میشن یه عده میرن خودشون یه جای حمله میکنن یه غنائمی رو به دست میاره این غنائم بین این جنگجویان تقسیم نمی شود از عموم ادله غنیمت ها که خمسون للامام و چهار خمسش یقسم و بین الجیش یقسم و بین به اصطلاح مسلمان ها نه اینا از اونا خارجه اینا هم خب یه حکمت روشنی داره ولی اینا اگر اینجور راهش باز بود همیشه یک درغله بود گوشه و کنار کشور و یک مزاحمت هایی برای حکومت ایجاد میشد اسمش هم میذاشتن برای اسلام خودکشی برای اسلام در که واقعا بر خود غنیمتش بود اون هوس غنیمت و اعراب که سابقا هم رسمشون اینجور بود اون زمانم بیشتر اینو شارع از اول جلوشو گرفته نه دفاع نیست نه جنگ حمله در اونجایی که بله حالا در دفاع بحث دیگه است این را مشهور بین الفقها ها بلکه ان من المجمع علی خیلی ادعای اجماع کردن اینه که بله نه این مسلمه این من الانفال و لیست للناس در اینا سهم بود از نظر دلیل هنوز ما هیچ بحثی نکرده ببینیم فرقی میکنه یا نمیکنه بسم الله الرحمن الرحیم تازه ما ببینیم روایتشو تا بعد ببینیم دلیلمون چیه فرقی میکنه یا نمیکنه
منظور اینه که مورد هم حجم قرار گرفتن مسلمون باشه یا غیر مسلمون فرقی نمیکنه
یعنی غیر مسلمون مسلمون رو برن بکشن غنیمت بگیرن
زمان اسلام نبود
فکر نمیکنم هیچ کسی از اون زمان پیغمبر و ما عربا هم یه همچی توهمی به خیالش بیاد که این سوالو بکنه
لشکر معاویه مگه اینون کافر بود
بله جنگ بغاته اون حکم خاص داره اونا حکم خاص داره بحث خاص داره که خود سنی ها میگن اگر جنگای امیرالمؤمنین نبود ما احکام بغات رو نمیدانستیم اونا حکم های خاص داره که بچه های خودش اینا بحث کتاب الجهاد رو باید ببینید در هر حال این موارد بله لل امام بل اجماع به شهره و غیره دلیلی که در این مسئله داریم دو روایت یکی روایت مرسله عباس وراق ان رجل سماه از یه نفری که اسم برده اما کنده اون راوی بعدش یادش رفته اسم بود ان رجل او اسم برد کنده من یادم رفته آنو کسی که از عباس وراق نقل می کند. انا ابی عبدالله علیه السلام قال اذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنمو، اگر یه عده‌ای رفتن جنگ بدون اذن امام و غنیمت هم گرفتن، کانت الغنیم کلها للامام و اذا غزا به امر الامام فغنمو کان للامام الخمس و کنه چار خمسش یو قسم و بینه. جمله این اول روایت کسری در مورد بحث و لا ریب فی دلالته، بحث دلالتش تامه. در این حال خب روایت سندش ضعیفه، مرسله وراق عباس وراق ان رجلن سما، اینجا میشه مرسله. علاوه بر این اونایی هم که ان عباس وراق نقل کردن سندم تا عباس وراق هم یکی دوتا اشکال توشه، از اون نظرم ضعف داره، ولو بیشتر تکیه کردن روی این ارسالش که مال این آخرشه، ولی نه سند قبل از اینم سندش ضعیفه. پس سندن ضعیفون بل ارسال و غیره. خب چیکار کنیم با این روایت مسند سند ضعیف؟ جواب داده شده به این که آقا این روایت ولو سندش ضعیفه اما منجبرون به عمل الاصحاب، میبینیم همه بهش فتوا دادن، به این روایت عمل کردند. حتی صاحب مسالک در عبارتش تعبیر خاصی داره که کمتر این چنینه، وقتی اینو میگه میگه ان المعروف من المذهب مضمون المقتوعه، معروف از مذهب مضمون همین مقتوعه است. حالا اون تعبیر مقتوعه میکنه چون رجل رو اسم برده بعد دیگری نمیدونه، مرحوم صاحب مسالک میگه مقتوعه. این روایت مستند کن اصحاب صاحب مسالک ضمن عبارتش به این اشعار میکنه، اشاره میکنه که متکل اصحاب اینه و به این مضمون فتوا دادن. پس این مورد عمل اصحابه و از این نظر منجبرون به عمل الاصحاب. این قلت نه آقا، یه روایت دیگه هم تو همین باب داریم که اون روایت صحیح هم هست، ولعل فتوای اصحاب برای خاطر اون روایته نه برای این روایت ضعیف. اون روایت صحیحه معاویه ابن وهب، قلت لابی عبدالله علیه السلام، روایت سوم همین باب یک، از سریت و یبعث الامام فیصیبون قنائم کیفت و قسم، سریه را امام میفرسته برای جهاد، قنائمی به دست میارن. اصطلاح در روایات بعدم در تاریخ هم همین اصطلاح آمده، غزوات به اونهایی گفته می شود که خود پیغمبر همراهش بود، در رأس بود، بعد از زمان بعدم بگیم امام بود، مثلا خود امام همراه لشکر و امیر لشکر فرمانده لشکر بود. سریه به اونایی میگن که نه خود امام نیست، اما امام میفرستد، به دستور امام میرن، امام میفرستد. از سریت و یبعث و حل امام فیصیبون قنائم کیفت و قسم این قنائم، قال امام فرمود ان قاتلوا علیها ما امیر امره الامام علیه السلام اخرج من حل خمس لله و رسول و قسم بینهم ثلاثة اخماس. اگر همراه با امام قاتلوا علیها، رو این غنیمت جنگ کردن، ما امیر امره الامام، بله غنیمت است و خمس باید بدند و بقیهش هم تقسیم بشه بین المقاتلین. و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام یجعله حیث احب. اما اینکه اگر اینجور نبود، همه اون چرا که غنیمت میگیرن مال امامه، هر کاری خودش میخواد بکنه. حالا ممکنه دلش بخواد یه مقداری هم تو همین جنگجویان، حالا همهشو بعضیشو یه مقداریشو تقسیم بکنه، منافاتی نداره، اون دیگه در اختیار امامه. یجعله کیف احب یا حیث و احب، هر جا که دلش میخواد. خب این زیل کنه، حالا اسکالمون در اینجا این که خب این زیل هم صحیح هست و روایت معتبر است و ممکنه عمل اصحاب این باشه، نه به اون روایت ضعیفه مرسله وراق تا بشه جابر او. جواب این مطلب این است که نه، اولا ظهور کلمه کلام مرحوم شهید این بود که نه، مستند به این روایته، مضمون المقتوعه مستند به مرسله است، نه به این صحیحه. ثانیاً روایت صحیحه معاویه ابن وهب از این نظر و در این رابطه اشکالاتی داره که قابل استناد نیست، هم اشکال سندی دارد و هم نه بله اشکال متنی دارد، نه صحیح هم اشکال متنی دارد از جهاتی. عبارت چیه؟ خوب دقت کنید. و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام. یعنی چه این عبارت؟ اولا سند یعنی متن این روایت همینطور که الان خوندیم کانه، بله در اون قسمت اولش اخرج من حل خمس لله ولی رسول و قسم بینهم سلاست اخماس، سه خمس تقسیم بشود، در حالی که وقتی یه خمس خارج شد چهار خمس باقی میمونه. چرا سه خمس؟ حالا ببینیم. توجیه کردن بعضیا مثل وافی که گفت اخرج من حل خمس لله ولی رسول، یعنی خمسون لله و خمسون لرسول، باقی میمونه ثلاثه اخماس. این مشکل اول تو اینجاست، این تهید. یا بگیم نه این نسخه اشتباهه، وسائل اشتباه نقل کرده. در مصدر این روایت در کافی اربعت اخماس داره و خود صاحب وسائل هم همین روایت را در کتاب الجهاد باب 41 اونجا وقتی نقل می کند از کافی باز اونجا اربعت اخماس نقل می کند. پس کم نه اینجا سلاست اخماس یه کلمه اشتباهیه، من غلط نسخه، اینجوری بگی؟ نه، نسخه کافی خودش مختلفه. بله این چاپ جدید آمده بر اساس همین ذهنیت اصلا نوشته چاپ کرده مثلا کافی رو هم اربعت اخماس یک سره ایتون، ولی نه نسخه کافی مختلفه، یکسان نیست، نسخه های مختلف داره. علاوه بر این وافی سلاست اخماس نقل کرده فقط و روش هم توجیه کرده، مرآت العقول هم سلاست اخماس نقل کرده و حرف وافی رو نقل کرده و اشاره به اون حرف ها و امثال این ها. نه این سرراست نیست این عبارت که ما فوری بگیم این یک غلطه، روشن نسخه است و مروح اگر ثلاثت اخماس شد اون توجیه وافیرم بپذیریم، این اصلا میشه خودش معارض با روایات بسیاری که اون روایات لابلای بحث اخماس و اینها خوندیم که حالا قنائم حتما این چنینه، یه خمسش این طوره و بقیه باید تقسیم بشه چهار خمس، یا نه مختلف گفتن در این رابطه، میره جز اونا. پس یه بحث این اختلاف متن روایته که توش اختشاش ایجاد میکنه. نکته دوم، حالا ذیل که مورد استناده، ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین. یعنی چی؟ ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام. اولا اینا فرض اینه سریه یبعث و حل امام قاتلو مع المشرکین، این لم یکونو قاتلو مع المشرکین، این اصلا چجور معنا کنیم؟ حالا یه احتمال این که بگیم قاتلو لم یکونو قاتلو مع المشرکین یعنی به قتال نرسید، سریه و یبعث و حل امام و رفتن، یه جاهایی به قتال رسید قنمو، یه جایی به قتال نرسید من دون خیلی ولا رکاب. خیلی خوب، ولی علیه المشرکین حالا چی شد؟ اگر اینجور شد، به این معنا شد، یه احتمال اصلا از این بحث خو یخرج. یه احتمال این که بگیم نه، این جمله دوم در حقیقت بیان مفهوم جمله اوله، ان قاتلوا علیها المشرکین مع امیر امره الامام علیه السلام، مفهومش اینه که قاتلوا ان لم یکونوا قاتلوا المشرکین، یعنی مع امیرن نفی میکنه اون قید و مقید را، و از این جهت بشود جزء ادله این بخش و این باب. بله آقا، میدونم، ولی لم یکونو قاتلو معه، بله امیرن معه، امیرن امره اول امام، این که صراحتا امام در جواب میگه امره اول امام، ولی مفهومش حالا بله امام سریه فرستاده، امیرم براش معین کرده، ولی قد یتفق تو همون میدون جنگ، تو همون روزهای جنگ امیر منتظره، داره مذاکره میکنه یا مقدمات را آماده کنه، هنوز بناست یه مقدار کمک بهشون برسه، بعد از کمک رسیدن اقدام کنن. این کارهایی که تو جنگ پیش میاد، یه عده اونجا نشستن، ما اینجا بشینیم و بخوابیم و بخوریم، پاشیم بریم یه کاری بکنیم، یا لارا میفتن برای خودشون. پس اینجور چیزا میشد تو همین جنگ های 7-8 سالی خودمون، هم از این قضایا هم کم و بیش اتفاق افتاد، ولی خب خیلی اینا رو یه بیان نمیشه. بله، بر اساس همون تشخیص خودشون و ذوق خودشون و اینا یه حملات موضعی شروع میکردن، گاهی هم مفید واقع میشد، گاهی هم نه، یه مشکلات عمدتری هم ایجاد میکرد.
این آیام اشاره بود الفاظ را که بدون قتال رفتن، قرار کردن رفتن بدون قتال.
بله، احتمال این بود، اما اگر اون رو بگیم. پس بنابراین این یک ابهام در اینجا در ذیل این روایت هست که و ان لم یکونوا قاتلوا مع المشرکین به قرینه صدر بگیم مربوط به این بحثه، یا نه بگیم اصلا مربوط به این بحث نیست، همون است که جناب آقای شمس عرفن فهمید از این روایت که نه، این مال اونجاییست که جنگ واقع نشد. لم یقاتلوا علیه المشرکین بل لا به خیلیم ولا رکاب، به دستشون افتاد للامام. پس بله دلیلون بر نفل، اما نه مربوطه به این بحث، میشه مربوطه به اون بحثی که اول انفال مطرح کردی. ممکنه بیاد بگید نه، استدلال به روایت میکنیم به همون جمله صدرش، ما اصلا این جمله زیلو ندیده میگیریم، جمله صدر میگه این قام به اصطلاح قاتلو ما امیرن امره الامام با این قید خمس رو چنین، و معناش اینه که مفهوم داره خود این، اگر معمیر نبود این حکم رو نداره، این حکم رو نداره. خب این حکم رو نداره چی میشه؟ این غنیمت ما اصلا فرض کنیم زیلم نداشتیم، این حکم رو نداره چی میشد این غنیمت؟ طبعا مال اینا نیست، اینجور نیست، یعنی این حکم رو نداره که خمس رو خارج کنه بقیه هم یقسم بینهم، نه این قضیه تقسیم نیست. پس چه خواهد شد؟ بنابراین نتیجهش اینه که بگیم مثلا للامام فرض دیگه ای نداریم، للامام. اگر به اینم بخوایم استدلال کنیم، شیخ انصاری اشکال کرده که اینجا این قید مع امیرن امره الامام موجب تخصیص نمی شود، چون از اول سوالش این بود که سریه یبعث و حل امام، امام بحث کرده این سریه را، پس این قید در ذات موضوع هست دیگه، این قیدی نیست که به اصطلاح مخصص داشته باشه و مفهوم داشته باشه. این هم میشه موجب اشکال، اشکالی که شیخ در با همین روایت مطرح کرده. اینم یه مشکل تو این روایت. مشکلی دیگر این است که نه، از اول بیایم معنای این روایت رو جور دیگه بکنیم با توجه به این نقطه، و اون معنا این که سریه مبعوث وقتی که به طرف امام میفرسته سریه رو، دو جوره، ما از سریت یبعث الامام، سوال سائل اینه، امام اومده تو این روایت دو شق معین کرده، اگر به امیره که مفروضه دیگه، این که گفتن نداره، یه شق دیگر، و ان لم یکونوا قاتلوا علیه المسلمین مع امیرن، مثلا خلاف فرض، سوال جاییست که سریه را یبعث ال امام، دو قسط کردنش به چه معناست؟ به این جور بگیم، بگیم سریه ای رو که امام میفرسته گاهی امیرش هم معین میکنه، معمولا اینطور، گاهی هم ممکنه نه، امیر رو معین نکنه، 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر انتخاب میکنه، میگه برید اون طرف، هر کدوم هم خواستید، هر کدوم خواستید خودتون امیر قرار بدید، امیرم خودتون معین کنید، اشکالی نداره، پیغمبر اجازه داد، امام اجازه داد، هر کدومشون خواستن انتخابات کردن، دموکراسی چنین، یه نفر رو امیر خودشون قرار دادن، اینم جایزون، ولی ممکنه از نظر غنیمتش فرق بکنه، فرقم میکنه. چرا؟ برای اینکه اون جایی رو که امیر قرار داده خود امام، حکم وجود خود امام رو داره، تا غنیمت دستش اومد خمس رو خارج میکنه، بقیه رو تقسیم میکنه. اما اون امیری رو که اونا انتخاب میکنن این اختیار رو نداره. اگر چنانچه نه، به امیری نیست که امام معین، پیغمبر خود معین کرده باشد، نه این حکمو نداره، باید بیارن خدمت امام، کان کل ما غنمو لل امام، تقسیم را خود امام به عهده بگیره، خمس را خود امام خارج کنه بعد تقسیم کنه، همون حکم، بازم خمس خارج بشه و تقسیم بکنه، ولی این باید به ید امام واقع بشه، نه به ید خود این شخص. باشه، بله، همینو میگی، در این حال در این حکمش ممکنه فرق بکنه خود این، نه اون حق این کار دیگه نداره، قبول داره برای فرماندهی جنگ، نه برای تقسیم غنایم. نه نه، خب دو کاره، نه دو کار، تقسیم کردن اموال از همه مجاهدت ها مشکل تره. بله، جون نیست که با آسونی بشه دا. یه رفیقی داشتیم از این بازاری ها، وقتی یه مسائلی پیش میمد، یه اختلافی در بعضی از پول ها و فلان، میگو پوله، جون نیست که با آسونی بشه دا. اینجوره، بله آقا، نمیدونم این اصطلاح شما اگر باشه، نمیدونم شما ذاتن نیاگاز هست، نمیدونم، من نفع نمی کنم، البته ما که میدونی آقای سال شیر میاندره هستیم، بقول هر جا خوبی از زیاد باشه ما هستیم، هر جا نباشه نه، یه جای دیگه قومی هستیم مثلا. بنابراین یه معنا احتمالم در این روایت اینه. ولذا منظور از این اینه. حالا که انده سه تا بیان از اشکال، این بیان ها ممکنه درش نقاشی باشه، بعضیاش قابل جواب باشه، بعضیاش شاید هم قابل جواب نباشه، این احتمال اخیر شاید رافع نداشته باشه. در هر حال مقصودمون این نیست که ما بگیم این روایت اصلا قابل استناد هست یا نیست، اما به همین دلایل چیزی نبوده که همه فقها بشونن بهش اعتماد کنن و روش فتوا بدن به این روایت. وقتی میبینیم همه اتفاق در این فتوا دارن، یک شف از این که مستندشون این نبوده، همین اندازه که این روایت از نظر استناد مورد نقاش قابل گفتگوه، اشکالات درش مطرح شده به این شکلها، پس مستندشون این نبوده. مستند روایت وراق بوده که از نظر دلالت هیچ مشکل نداشته و از این جهت بحث به اصطلاح انجبار سند وراق به عمل الاصحاب یتم و شبهه این که به این روایت فتوا داده باشد یرتفع. این تا اینجا بس. حالا این بحث هنوز دنباله داره. حالا کل این مبحث چه به این روایت چه به روایت معاویه ابن وهب هر کدوم باشه یه مشکلات دیگری دارد که انشالله فردا به عرض می‌رسونیم.